الرحمن الرحیم. فقه دو، استاد قنبرزاده، 12 آذر ماه.
صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل
این وقت ببخشید صدا
اینجا شما صفحه
28
بله این گفت که هر از اگر باید باشیم با اون حرفشان دید بله میگه امام نفر که کن مافیه میگه یا باید کلن بخواهد در حرف چیز کنیم یا باید مامین مسئول چون مامین مسئول مالک رو به معنی مختلف به هران گرفتیم
نه صبح من فل جمله حالا درسته باید اصلاحش کنم این تفصیل داره اصلا مجهول المالک مجهول المالک داره تفصیله مواردش مختلفه همین مجهول المالک در این محل بحث ما اتفاقا یکی از مصادیقش مختلفه یعنی فرض میشه که مختلف بشه این احکام هر کدوم که قبلا گفتیم اگر مالکشو میشناسه مقدار رو نمیدونه باید مصالحه کنه اگر مالک رو نمیشناسه مقدار رو میدانه باید صدقه بده اگر هیچ کدام رو نمیشناسه مثلا باید خمس بده این اینایی که جلسه گوشت عرض کردم نخواستم بگم یعنی حکم دقیقا این است خواستم بگم یعنی بر اساس تفصیلی که به قول معلوم شه کما فصلفی محله پشت که اونجا گفتیم دیگه در مسئول مالک اقسامی که ذکر کردیم
بیا اقسام یه اینی میگیره مثلا یه شمشه طلا میگیره
این نمیدونه که اصلا چجوری باید اینم بحث کرد تو این یکی از مسئله بس بود که شیخ اونجا خمس رو سین قبول نداشت یادم یه جایی بحث کردیم که جایی که احتمال میدم کلش مغصوب باشه اینجا رو نمیتونم بگم با خمس تحلیلش کنم چون احتمال داره رأساً حرام باشه اینا یه تشبیه همون دیگه میگم این بحث دیگه جدید نیست من اصلا جمله خواستم اشاره بکنم که مثلا بعضی جاش خمس بعضی جاش صدقه است بعضی جاش فرض لازم آره دیگه همون احکام قبلی منظوری که
سوالی کنیم
بله
این
ماهی اولی با این ماه و این ماه منرگوش رو بکنم ماهی یاد سلطان آمانی این جلطان میخواد
بگه که
دفعه هرش
یا
واینی
یا
ماهونه یه چیز سومی رو میخواد رد کنه میخواد بگه این دوتا فتوا قابل قبوله یه فتوای سوم که اونو میخواد رد کنه اون چیه؟ اینکه بگیم به خاطر دفعه هرش فقط خراج و اینا حلال ما بقیه همچنان حرام که مدعای کسیست که میخواست با حرج استفاده کنه این قطعا رد میشه به خاطر اینکه با این کار وقتی اون فتوا غلط شد دو تا فتوا دیگه سه احتمال میشن نداره مثلا به یه فتوا اینه که ما به خاطر رفع حرج بگویم خراج و مقاسمه و زکات از سلطان شیعه هم حلاله بقیش حرام این فتوا مرحوم شیخ میگه با این استدلال جورم نمیاد چون شما به نتیجه بعد از فردن حرج نمیرسید وقتی این نشد چیکار باید بکنیم یکی از این دوتا را یعنی این دو یکی از این دوتا فتوا حالا بین این دو ترجیح نداره که کدوم درسته اما به حال یا الف یا به اون گزینه جیمی که شما داشته اون قطعا نتیجه نمیده
این دوتا
رایی
که میده برای رفع حرج
اولیش رفع حرج میکنه دومیش هم به گونه رفع حرج میکنه اما از یک باب دیگری سلام
علیکم.
چون در باب اولی آره هر دو رفع حرج میکنه اما از دو راه متفاوت چون اگه گفتیم مسئول المالک اونم رفع حرج میشه اما احکام خاصه ای داره اگر ابتداعا به خاطر رفع حرج جواهلیت رو ثابت کردیم دیگه اون قیود مسئول المالک رو نداره توی که با صدقه بدی و نمیدونم خمس بدی و احکام خبری نیست
بعد اون علا کل تقدیره میشه اون بالا اومد
علا کل تقدیر معنا کردیم یعنی بر اساس اینکه معتقد بشیم در سلطان شیعه هم هر حلاله در سلطان شیعه همه یعنی حتی اگر در سلطان شیعه هم بگیم حلاله
یعنی پس ما بگیم یعنی چه سلطان شیعه و
کافر
باشن چه سلطان
شیعه نه ملبس همینه دیگه سلطان شیعه در باب سلطان شیعه فتوای به حلیت هم بدیم مؤثر نیست منظور این
که سوام قلنا به هلیت خراجم لا بزنیم بهتر نیست یعنی کل فرمیدنیم
همون میشه دیگه یعنی در سلطان شیعه
و
فلیت خراج در مورد سلطان شیعه این درست. آره دیگه این درست.
نمیشه گفتون رد حکومه
حرج به این خاطره،
چون
مختلف تمام
انبار سلطان حلال نیست،
بس لازمه این قول میشه این هر قول ردش. متوجه اشکالی ها شما نشدن. لزوم حرج میگه علا کل تقدیر، شما بگید خراج حلاله بازم حرج هست، حراج برطرف نمیشه.
چون
غیر خراج هم زیاده.
نه اصلا این دلیل حراج بداری نیست. چرا؟ چون
نه لزوم الحراج عبارت اینه ان یرد لزوم الحراج رد شود. یعنی رد شود چی؟ استدلال به این که حراج لازم می آید
و به لزوم حراج علا کل تقریب
علا کل تقریب
قول نابیه.
خب حالا اشکال شما
باطل چون لازمه است. چی میشه این تمام انبار سلطان جایزه؟ این قطعاً اشتباهه.
خب عبارت که میگه به لزوم الحرج، اون بعداً دلیل ماست، اون وجه حیث تعلیلی شه. میگه چرا استدلال به لزوم حرج غلطه؟ چون به لزوم هی علا کل حال، یعنی لزوم حرج علا کل حال. بعد چرا حرج علا کل حال حرام چی لازم میاد؟ به خاطر اینکه سایر اموال ظلم زیاده غیر از حرج. بعد حالا چه باید بکنیم؟ همین این عبارت دیگه، عبارت همونی که هست معنا کنیم. چرا بپیچونیم اشو؟ لزومه این لزومه حرج در ای حال حرج لازم میاد.
این اشکال نیست که چون ظاهرا همین به نظر اولش که میگه اما همشون حلال به جمله دفع حرج، همون
اون مستدل هم همینه میگیری. نه این اشکال به کسی وارده که بخواد تفصیل بده. از کردم دیگه اگه کسی بخواد بگه خراج و زکات حلال ما بقیه حرام،
ممکن
اینو بخواد بگه اینه. بله اگر نه خب درست میشه دیگه.
فقط میخواد استدلال به حرج
اشکال نداره. همون فلاوت داشته همینه میگه اگه شما مطلقش کردی دیگه اشکال وارد نیست میشه. پس اگه کسی مدعاش این باشه کلن حلاله، خب اون اشکال وارد نیست بهش. به خودمون نتیجه گیری ما این شد دیگه. این نشون میده که شیخ معتقده اونایی که به لزوم حرج تمسک کردن در خصوص خراج و اینا خواستن بگن و اونو داره اشکال میکنه. برای
تمدید
مشکلات
حکم ماده این نتیجهش نمیشه که همه
شرار باشه دوباره. نتیجه مشکل ماده که خودش درست کردن، بعض جا باید مصالحه کرد، بعض جا باید خمس داد، بعض جا باید صدقه داد، بس به مورد فرق بکنه.
دفع حرج میشه با این نمیشه.
دفع حرج هم میشه. چرا؟ چون بالاخره خمسش میدی مصرف میکنه، مطلقا ممنوع نیست. مثلا در اونجایی که یا مصالحه میکنه در یه مواردی بالاخره تا حدودی حرج کم. و اما اینو که خوندیم بریم خامس. الخامس مثلا از فارج بگم یا اول عبارت بخونیم. از ظاهر انه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ ان یکون المأخوذ من من یعتقد استحقاق الاخذ للاخذ. فرقش با مسئله قبل اینه، در مسئله قبل گفتیم سلطان باید سلطانی باشد که خودش را مستحق این کار بداند، و الا اگر شیعه باشه یا کافر باشه خودش را مستحق ندونه نه عدله شاملش داشت. حالا سوال دوم، حاکم خودش رو مستحق میداند اما شما رو مستحق نمیدونه، داره با پارتی بازی بهت میدونه، یعنی طبق روال و حال رفتار نمی کنه. سلاطین اینجور هم دیگه، یه وقت یه چیزی رو به شما میده احساس میکنه شما استحقاقت بهت میده، خب این قدر متعقا اینجا جایزه. حالا اگر خارج از استحقاق شما داره سلطان ریخت و پاش کردی هرکی بره یه صد سکه میگه بیم بریم، نه از باب این که احساس میکنه شما حقته، از باب این که من اجازه دارم مصرف کنم هر جو دلم میخواد، شما رو مستحق ندیده. پس اینجا بحث استحقاق آخذه، خارج از استحقاق آخذ داره بهش میده، آخذ رو حقی نداشت همینجوری میده. آیا اینجا ها میتونیم بگیم حلاله یا نه؟ منظور اونجا که حقی دارید صرف این که چون حکومت دستشه این مانع نمیشه، اما خارج از حق شما میدونی اینجا پارتی بازی رامته نباید استفاده کنیم. یا نه بگیم عدله عامه دیگه، اینا که سلطان جوران همه نجس هم در نجس تعبود گفته حلاله دیگه، به هر وچی به ما دادن چی کنیم؟ به چه وچی دادن؟ مثل داستان و موه دیگه، این موه باید کنده بشه از تنش. حالا شما رو مستحق بدونه ندونه اینا که همه چی قصد کردن، لاغل اینه که میدیم حلال باشه، رانت برای همه دارن، به ما که رسید ممنوع باشه. مثل این داستان قاچاق این چیزا میگن بیچارا استان سیستان، اینا میگن سنی ها که معتقد به حرف و حلال حرام میرن همه قاچاق و مواد مخدر اینا پولدار میان همه پولدار میشن. ما شیعه میگیم مواد مخدر این شرع است، قاچاق غیر قانونی، همه بدبختی داره زندگی میکنه. مثلا سوال هست اینجا، سخن از استحقاق آخذه، مثلا قبل استحقاق یعنی خودش معتقد به استحقاق خودش بود، حالا باید معتقد به استحقاق آخذ باشه. قد متیقن البته اینه، باید ببینیم از عموم روایات چیزی در میاد که بیش از استحقاق حلال باشه. بله
یه چیزی هم که مثلا این که معخوزونه با معنی همون شخصی که از صورت میادش پول میگه میخواید به آخذ بگیم، ولی نامه که بعد نامین هم باشه که اون کسی ازش پول میگیریم اون حاکم رو و هم سلطان رو مستحق این عقص بدون یا ندونه، یا مثلا
ظالم بدونه. عبارت نمیگم اینجوری بشه معنا کرد یا نه، ولی بعد که بحث قاعده الزام میاد اون معنا میکنه. مسئله زیلش خوندی؟ بعد شبه کردن که از باب قاعده الزامه، قاعده الزام یعنی همین. بذار من اینم پس توضیح بدم که چرا این شبهه به وجود اومده، این مربوط میشه به قاعده الزام. این قاعده داریم به اسم قاعده الزام. قاعده الزام چیه؟ خب فقه ما با فقه سنی ها فرق میکنه، فقه ما یه تفاوت هایی داره. مثلا تو باب ارث اونا مثلا معتقدن که ارث اینجوری با تقسیم میشه، ما معتقدیم نه. حالا اگه مسئله شد این سنی از دنیا رفته بحثش سنی هم، من یکی شیعه سنی ها معتقدن من ارث دارم، من به اساس فقهشی معتقدم من ارث ندارم، ارث مال خودش، ولی اونا معتقدن به اساس فقه خود. در فقه شیعه چی میگن؟ میگن بگیر روش جانه، اسمش بشن قاعده الزام. الزموهم به ما الزمو علا انفسهم، حالا که اوناش داره زی حق میدونن بگیر، درسته که تو خودت زی حق نمیدونی، این قاعده روایت ها، یعنی به اساس روایت نمیشه خودم از جیب تعبیر تعبیر. بعضی گفتن این از این بابه، یعنی اگر ما اونها پولی که دستشونه شما رو مستحق میدونن خواه عقص کنید مثل همه جای دیگه، اصلا ولو خلاف شهر هم باشه ارث دیگه روشن در ارث چی داریم. من میگم آقا به اساس قرآن این مال اون دختره است، اونا عصبه معتقدن میگن اگر دختر سهمشو برد ما بقیه به دختر نمیدیم، ولو به پسر عموش بدیم دختر. به دختر اضافه ارث رو به دختر نمیدن، میدن به فامیل ذکور، ولا دور باشه طبقه دوم سوم باشه، ما معتقدیم نه با وجود دختر طبقات بعد اسم این بر همه مابقی هم به اضافه میدیم این دختره. اونا اینجور نیستن. حالا پسرموی من مورد دختر داره، من معتقدم این اول همه مال دختره است به اساس فقشیه، اما خود اینها دختره که سنیه و مرز تقلیدش معتقده که نه این مابقی سم منه، در اینجا رو باید داریم بگیرید میشه قاعده الزام. حالا توی اخیان مانه قاعده به ذره تصریح و
نگرم
چرا چیه؟
این که مثلا واسه که از یه کافر مثلا سلطان سنی رو مستحق خراج نسیده نمیدونه، پس این پولا رو حروم میدونه، حروم هم میگه یا چون داری پول حروم هم میگه فقط پول حروم دسته دست سلطان، حالا که میرسه دست ما دست ما میرسه حروم، ما الزام کردیم خودمون رو به اون چیزی که اون خودش رو به اون ملزم کرد اون کافر. بنابراین اگر شیعه یا سنی بگه اونا هم بودن به سلطان
ممکنه. حالا اینجوری هم بگیم این الان نمیتونم ردش کنم، اینتون تفاوت تجربه من باشیم متوجه شدید اصلا چیه؟
یه بولندی این
مثال حاکم نه، حالا توضیح میدم به اساس تجربهشون. آره اینی که میگید الان میشه معنا کرد. بیاید یه چی قاعده الزام و یه وقت من با حاکم در نظر میگیرم، میگم این حاکم سنیه مثلا، پس او معتقد باشه به این که من حق دارم من میتونم، اگه خود او معتقد نیست که من حق دارم من نمیتونم بگیرم که، پس این که داستان است میخوام تبانی کنن، یعنی نه فقه شیعه نه فقه سنی منو زی حق نمیدونه، پس میگه بیا بخوریم اینجوری که نمیشه. مثلا مرافقه ایشون میگه بیایم یک رابطه رو یه جور دیگه نگاه کنیم، ببینیم اینها این کلمه آخذ، آخذ من نباشم، آخذ که باشه خود سلطان، اون وقتی که داشت دکات جمع‌آوری میکرد اونجا قاعده الزام پیاده کنیم. یعنی عرضم به خدمت شما که سلطان که خودش رو زیحق میدونه که زکات جمع کنه، آیا اونایی که پول میدن هم باید خودشونو بدهکار به حکومت بدانن یا نه؟ اگر اونا هم خودشونو بدهکار به حکومت میدونن که سنیان، اون وقت بر من حلاله. اما اگر اونا خودشون رو بدهکار نمیدانستن، اونا مثلا شیعه بودن که خودشون رو موظف نمیدونستن بدن، به زور ازشون گرفته شد، دیگه بر من حلال نیست. قاعده الزام چجوری پیاده میشه؟ خب وقتی خودش سنی خودشو بدهکار میبینه، من برای چی؟ قاعده الزام در حق اون نفر اول پرداخت کننده جاری کنه. نمیشه دیگه علی
ها.
نه دلیل نه، نکته ای که میخوام عرض کنیم، مرحوم شیخ میفهمان وقت ما اصلا ربطی به قاعده الزام نداره، یک مسئله تعبدیش اطلاق داره. اون پرداخت کننده زکات شیعه باشه یا سنی، سلطان شیعه باشه یا سنی، من مستحق باشم یا نباشم، عدل مطلقه. ولی یک کسی این رو داخل در قاعده الزام کرده، مسئله ما نحنفی رو در نتیجه اختصاص داده به اونجایی که استحقاق رو ببینن. بعدش هم به همینی که ما این اخص از مدعاس قاعده الزام بخش از مدعا رو ثابت میکنه، روایاتی که ما بهش تمسک کردیم اما از این داستانه دانش این شبهه جایی نداره. اون آقا ظاهراً میخواست اینجور داخل کنه در باب، ولی ما که ما اصلا اسم تا امروز شما اسمی از قاعده الزام نشدید که ما به خاطر تعبد و اینا بود اون بحث قاعده الزام نداشتیم. اون آقا داخل کرده در قاعده الزام، خب وقتی قاعده الزام کرد بود به لوازمش بپذیره و تخصیص بده، میگه اینو ما قبول نداریم. بعضون همین پایین داره فاضل قطیفی در رساله سراج و بهاش که رد بر اساس ترجمه ایشون اون وقت آخذ ها
سراج و بهاش که مسئله رو دیمه نکرد
آره نه خودش
زمان که وقتی وجوب تخصیص به ما اخذم من معتقد الامامه
نظرم، یعنی اون کسی که داره خرج ازش میگیرن، این معنی این میشه آخذ میشه سلطان، مأخوذ من میشه اون کسی که زکات و خراج پرداخت کرد. اینجوری میشه
استقاد مأخوذ من استحقاق الاخره
همین دیگه، یعنی اون کسی که خراج میداد احساس میکرد که اینا حقشون رو باید بگیرن، یعنی سنی ها. اما شیعه که اینا رو به حق نمیدونه میگه اینا حق ندارن بگن اون نصف، پس نمیشه. اگر زکات دهنده شیعه باشه هم نداره مصرف. شما
از جوازنون میفهمم که حاکمه من مستحق،
خب دیگه من داشتم اینجا معنا میکردم ایشون پیشنا، یعنی عبارت قابلیت این ترجمه ایشونو داره، با ترجمه اسنادی هم که به خود واسطه لجاج میدن تایید میشه. من میخواستم بگم آخذ منم مأخوذ من سلطانه، حالا برداشتیم عوض شد دیگه، مأخوذ من میشه اون کسی که ازش زکات گرفتن، آخذ میشه خود سلطان، در هر دوم قاعده الزام میشه پیاده بشه. حالا خود عبارت قاطعه النجاج اون معنا رو تعریف میکنه. پس این شد مأخوذ من سلطان نیست، مأخوذ من کیه؟ خود خراج دهنده، زکات دهنده. آخذ میشه سلطان از ظاهر انه لا یعتبر فیه الا الخراج. ما اینو معتبر نمیدونیم، اینا شبهه‌ای بود که اون آقای سراج وهاج گفت، ما میگیم نه شیعه باشه سنی باشه معتقد به حلیت باشم، چون ما اصلا به قاعده الزام تمسک نکردیم، ما اطلاقات روایات خودمون رو داریم، تعبد بود. ایشون چون رفته تو داستان قاعده الزام چنین تخصیصی رو ادعا کرده، ظاهر این که معتبر نیست در حلیت خراج برای من. خراج مأخوذ اینه که ان یکون المأخوذ من، یعنی اون کسی که خراج از او گرفتن، اون من یعتقد استحقاق الحافظ للعقد، اعتقاد داشته باشد که آخذ که سلطان باشه مستحق اخذه. او لازم نیست سلطان رو سلطان عادل بدونه یا معتبر بدونه، نه شیعه باشه کافر باشه فرق فلا فرق این از این بین المؤمن و مخالف
هم گرفتنش از حاکم خریدنش از حاکم،
نه این که حاکم از او بگیره حق داره که بگیره. من مثلا زکات میدم، حاکم که میاد جمع میکنه، من معتقدم حاکم چنین حقی داره که بیاد زکات جمع کنه، من چنین اعتقادی دارم.
شما اعتقادش میشه
میگیره، ولی بحث اینه که اگر من اعتقاد داشتم، قاضی الزام اینو میگه، اگر من اعتقاد داشته باشم که به حق گرفت، افراد دیگه حق دارن مصرف کنن، اگر من اعتقاد دارم به زور گرفت و به ناحق گرفت، افراد دیگه حق ندارن مصرف کنن، چون قاضی الزام میگه الزمو هم به ما الزمو علی انفسهم.
قبلا
هم گفتم
که
روایت گفتم
میتونی استفاده کنی امضای امام برای حاکم میشه یا نه، اون
بحث کردیم اینجا هم نمونده. میگم که اصلا ما که به اساس این فقط شبهه، به اساس کسی است که به قاعده الزام بخواد تمسک، ما اصلا قاعده الزام نه، ما روایت کنیم بود مطلقه، این شبهه رو فقط میخواد دفع کنه. چرا لاطلاق بعض الاخبار المتقدمه، بعض از اخباری که قبلا نخوندیم اطلاق میگه خراج از سلطان بگیر، خراج از کی میگیره؟ هر کی. به زور میگیره، اون آقا معتقده باید بگیره، فرق اینا تفسیر. و اختصاص بعض الاخر به مؤمن، بعض اصلا مختص به مؤمن بود، یعنی از مؤمن داشتن میگرفتن. کما فی روایت های حضا و روایت اسحاق ابن عمار، بعض روایت قبال رسول عرض که اونا اختصاص داشت مثلا به مؤمن. علا ایه حال اطلاق اخبار و صریح بعض اخبار دیگر این. در مقابل این لم یستبعد بعضون، که این بعض گفتیم بعض یعنی یه نفر، آقای فاضل قطیفی، قطیف مال عربستانه؟ شیعه مثل هنوز هم شیعه هستن اون استانه. لم یستبعد بعضون اختصاص الحکم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، حکم میگه اختصاص دارد به اون مالی که از معتقد استحقاق آخذ اخذ بشه، یعنی اون کسی که پرداخت میکنه این مالیات رو احساس میکنه به حق از اون میگیرن، چنین کسی ما اعترافی بر نظاهل اصحابتن، در حالی که خدا فاضل قطبی اعتراف کرده که ظاهر فتوای اصحاب مطلقه، ولی با این حال تشکیک کرده و کعنه او ادخل هذه المساله، یعنی مساله حل خراج مقاسمه رو در قاعده معروفه من الزام الناس نازن این سنیان به ما الزمو بهی انفسهم و وجوب المزی معهم فی احکامهم، این که در روایات ما هست که با اونها به اساس احکام خودشون حرکت کنید.
ظاهرا ایشون این روایتو نپذیرفته، رفته از قاعده الزام.
نه سوال باید بخونه آدم اینه که دقیقاً چون رد کرده دیگه همین الا مایش حد بهی تشبیه و بعض هم ما نحنفی به صیفا زن من از زمی من سمن ما با امون الخمر باز کردیم، این یکی دیگه از مصادیق قاعده الزامه. بعضی هم تشبیه کردن، تشبیه هم همینه میرسونه که از باب قاعده الزام باشه. تشبیه به چی؟ من از یک زمی، خب میدونید که زمی فرقش با هر بینی که اموالش محترمه، کافر شهروند جامعه اسلامی شد صاحب حقوق شهروندیه، جزیه میفرده، من هم ندارم اموالشو بگیرم به زور، یا آقا این کنیز اومده این مغازه، میگم کنیز کی هستی؟ میگه کنیز فلانی، عرباب درمنی آره، بگیرم سر این رو که مال خود نمیشه، این رو شهروند جامعه کافر هر بی باشه فهم اموالش. اما حالا این فرض، اگر این آقا به من بدهکاره، بله گفته آقا این باغ پرتقال چند میدی؟ پرتقالاشو نشار کنم مجبور ده میدی همه رو ازت خرید. آقا پول نمیده، چکش چک داده، چک محل نداره، هرچی این برمون. من نقشه‌ای به کار میبرم، یه سری خمر مصادره کردیم جو نهی از منکر، خب خمر چکارش کنیم؟ چکارش کردیم؟ میریم خمر رو به این آقای زمی میفروشیم به 10 میلیون. خب معامله خمر که اصلا باطله، هیچ بی خود، شما 10 میلیون مستحق نیست، اما او فکر میکنه که معامله درسته طبق دین خودش و 10 میلیون بده کاره. اجازه من این هیلر به کار برم برای چی؟ برای کن 10 میلیون پولی که به ازش طلب دارم اینجا به چنگه هم بودتان آره چش کل الزمو هم به ما الزمو هم خودش وقتی جو بود اونا میخورن دیگه، اونا اصلا اشکال نداره، اونا فقط علنی نباید باشه. و حتی شما فقها و فتوا دادن اگر رفتی تو خونه زمی و شراب شریختی پولش زامنی برخلاف خونه مسلمان که اگر ریخت باید بریز و هیچ زامن نیستی چون مالیت نداره، اما امضا شده دیگه پیش اونا، حتی خنزیرشون ماله، ارزش داره براشون. خواهی
که اگر تا دین هم نباشه باز میتونی ازش اینجوری بگیری؟
نه به چه دلیلی؟
به خاطر اینکه اون فکر میکنه که این مال باید مال تو باشه، مال من دادم.
آه یعنی بر اساس قاعده الزام.
آره
دیگه اینو به علاوه گفتن در فقها در جای خودش گفتن که اینی که مثالی که اینجا زدیم یه حیله است، ولی اینم نباشه کلا الان مثل اینکه من شنیده عملم میکنم گربه میفروشم به این کشورهای چین نمیدونم کجا اونا رو، پولش هم حلاله دیگه، خودش وقتی احساس میکنه درسته گبره و
پولش نمیشه
مستحق بشه، اونجا نمیشه مستحق نمیشه، مثلا بس اینه که او فکر میکنه من ازش طلب دارم میگیرم بعد الزام دین اصلا نیست، میگم که من گربه میفروشم یه رفیق دارم جا ارمنی تو اینو گربه میکنم، من گربه ها معلم میام بهش میگم اشکال مستحق نمیشم جواز تصرف دارم تو بقاعد الزام، چون او احساس میکنه که من ازش طلب دارم به حق، من میتونم این طلب بگم، نه اینکه مستحق میشم به لحاظ شرعی، ولی اگر او میخواد من بده من اجازه دارم بگیرم، چون خودش هم چه اعتقادی داره. اتفاقا این امیرالمومنین هم فرمودن یه کسی مثل این که گوسفندی رو ذبح کرده بود با یکی که میته بود با هم قاطی شد گوشتا رو، بعد حضرت فرمودن چیکار کنیم؟ خب علم اجمالی به هر دو بزنیم دور، حضرت فهمودن به چیز بفروش، به مستحلش بفروش. آقا اون یکی میته هست، میته که در اسلام عقد شریف هم نباشه. وقتی که میفروشی در پولشو میده، او فکر میکنه که شما مستحب می شما برای جایز مصرف کنید.
این معاملش مثلا هم درمون دیگه
درست هم معاملش با اهل ذمه نه، چون اونو
چون اونو نمیدونن ولی خب
اسمه هستی، چون اونو اگر اینکه کفار فرض کنید مکلفه به فروع هم مثلا روشن بشه، فرض کنید به اونم حرام شرعا. اما
میتوشید
خمر رو میتوشید، خمر چی کنم نمیتونید، چون هم وقت ملک زمی شد زامنی هم ندارید. از کردم که خمر و خنزیر نزد زمی محترم همین رو عرض کرد، همین مستحیل مستحیل داشت که حالا بگذر. چرا این از رو قادر الزام درست نکرده؟
نه مورمان
استنغاز غیر از قاعده الزامه. استنغاز در باب حربی ما داره. خب نه دیگه میگم که از رو الزام مثلا نکرده. علامه از باب استنغاز مستحل، چون کلمه مستحل نداره توش ذمی، شد حربی باشه. علامه گفتی از باب استنغاز مال کافره. شیخ اشکال میکنه خب این با اطلاق روایت جور در نمیاد، چون اطلاق شامل ذمی هم میشه، تو ذمی چی میگیره؟ اگه میدونستیم حربیه میگفتی از باب استنغاز، یعنی شما هیچی هم بهش ندی حق بره پولشو بدزدی، باله چیزی هم بشه. اینی که علامه گفته از باب استنغاز گفته، نه از باب الزام.
ذمی هم میتونست چیز درست کنه، با قاعده الزام درست
کنه. خب همه اینو نگفته علامه. علامه از باب استنغاز پیش اومده، اشکالش اینه که این اطلاق ذمی رو تو ذمی چی میگی؟ ولی دیگه بحثی از الزام اونجا مطرح نشده دیگه، نه علامه نشه. خب ولذا بله علامایش حد بهی تشبیه و بعضهم، این بعضم میگه لم نقف علیه، تشبیه باز خود فاضل قطیفیه، یعنی این تشبیه هم باز از خودشه. ما نحن فیه رو به چی؟ به صیفاء دین من الذمی من ثمن ما با ابو من الخمر بله والخنزیر، میایم چیکار میکنیم؟ از ثمن اونچه که فروخته میایم استیفا میکنیم دین رو، اشکال نداره. البته این مسئله که گفته یه چیز دیگر است. با اهو یعنی با ذمی، ذمی خمر رو فروخته. پولی که گرفته در مقابل فروش خمر، اون پول مونه دین داره به من میده، من میتونم بگیرم؟ من میدونم خمر فروخته، از راه فروش خمر این پولا رو در آوردم. پس مسئله که اینجاست با اهو زمینش میخوره به خود ذمی، ذمی رفته خمر و خنزیر فروخته. اینا رو بدونید، اینا نکات مهمی است. خمر و خنزیر در نزد مسلمان ها مالیت نداره، کسی ضمان نمیشه. در نزد اونها مالیت داره، اگر کسی در منزل ذمی اینا رو تلف کنه ضامنه. یعنی میگن میپرسن قیمتش چنده تو بازار، تو بازار مسلمان ها که نیست، بعد از بین خودشون بپرسن زارن که قیمتش چجوریه. چون یکی از دردسرها در اسلام تعیین قیمت خنزیره، خب خوک قیمت نداره چجوری قیمت بذاریم براش، چجوریش کنیم؟ مثلا راه های وجود داره برای، یعنی دعوا شده بحث شده که قیمت خنزیر چجوری تعیین کنیم در جایی که نیاز داریم به تعیین قیمتش. چند مورد مسئله در فرقی که نیاز به تعیین
مستعینش
می‌پرسه. حالا دیگه راه هایی که وجود داره، حالا الان که برای الان فکر می‌کنم در بازار چیز زیر پشت آره زیر زمینی اونجا قیمتش معلوم شد. آره نه ولی ظاهر عبارت این نیست، چون باشه باید دیگه با اهو من از زمین نگفته، ظاهرش اینه که با از زمین، چون اینم در مسئله در فقه مطرحه. همین مسئله آره دیگه، خود همین چون مسئله شرعیست که اگر اونها ها معاملاتشون درسته، ولی من میدونم از ثمن خنزیر داره پول، میتونم ازش بگیرم میگن آره، چون اون به یه ذمی دیگه فروخته دیگه. آره اون به یه ذمی دیگه، به مسلمان که نفروخته، به مسلمان بفروشه حق نداری بگیری، به ذمی دیگری فروخته. اون ذمی معتقد بود که این مالک میشه، اینم معتقد شما مالک میشه، اشکال نداره. بلغوا ان المساله عام من ذلك اشکال این قاعده الزام بخشی از مشکل رو حل میکنه. روایات ما چیزی بیش از این ثابت میکنه. مدعا اعم از قاعده الزامه. قاعده الزام فقط اونجایی رو میگیره که سنی خود از خود سنی ها بگیرن، ولی روایات بیش از این ثابت. مساله اعم من ذلك یعنی اعم از اونجایی که اون ماخوذ من معتقد استحقاق باشه. و انما الممضی فی ما نعرفی تصرف الجائر فی تلک الاراضی مطلقا، یعنی چه اون کسی که در اون اراضی خراج میپردازه شیعه باشه چه سنی باشه چه کافر باشه، روایات اطلاق داره بود. بله ذالک یعنی اون همون که بله معقوز من معتقد استحقاق آخذ باشد، نه این اعم از این بحث. از سادس تنبیه ششم، لیس للخراج قدر معین. آیا خراج قدر، اینه دیگه بحثای خیلی استطرادی شدی از بحث ما کنید، آیا خراج اندازه معینه؟ خراج چجور تعیین میکنه؟ مثلا فرض کنید که این با احتمالا مثلا 10 تن میوه داشته باشه، 10 تن هم مثلا کیلو 1000 تومان میشه، مثلا 10 میلیون تومان پول همین مثلا خراجش چقدر تعیین کنید؟ مثلا باقی که احتمالا 10 میلیون محصول میده
توافقی
نیست، اونایی دست ما جواب جور میخوام. نه سوال از شما، اگر این باغ 10 میلیون محصول میده، سلطان گفته 100 میلیون خراج دادم، این خوبه اینجوری یا هر چی سلطان گفت؟
قبول نمیکنه 10 میلیون، یعنی توافق نمیکنه،
مجبورش میکنه، نابودش میکنن. توافق چیه؟ میگه آقا شما باید این زمین رو بذارید، سهم ما میمونه. میگه چی جوری در میاری؟ من چه میدونم؟ مالیاتایی که میگرفتن اینجوری بوده. میگه آقا امسال بارندگی نبود، اصلا زمین ما اینقدر گندم نداشت، ما این چیزا حالیم نمیشه. داروغه رو که دیدید در این رابن هود، آقا محصول خم شده با چیز کن، مالیات دو برابر کن، آقا محصول خم شد که باید مالیات کنید. حالا سوال اینه که یعنی اگر خراج یه جوری تعیین بشه که ضرر به حال افراد باشه، این جایزه چنین خراجی؟ بعدم حالا ما میخوایم همین خراج بگیریم دیگه، از اینا مصرف کنیم، این چی میشه؟ معاشر تفصیل میده، میگه یه وقت هست که شما بدون اینکه مجبورت کنن وارد قرارداد با سلطان شدید، در صحت عقل و اختیار و آزادی کامل، سلامت جسم و جان و روان، گفتی که من قبول میکنم با 100 میلیون خرید زمین رو بدون من. خود دادنم مثل اجاره است دیگه، شما زمینی رو که در 1 میلیون اجارهش می‌ارزید 100 میلیون اجاره رو خود بدید، ما کسی مجبورت کرد؟ شما می‌دونستین بیش از این نمی‌ارزه. قبل نباید باشه، قبل مال جاییه که من قیمتو خبر نداشتم، به من گفتن اینجا زمینش الماس در میاد، بعد رفتم دیدم که نه این چیز حلزونه، چیزی نبود که بدن. باشه چه اشکاله، من
درخواه
کی گفته معامله صفیح باطل، معامله صفیحی اشکال بایی که دستم چه اشکالی داره؟ من دوستم بخم، من یه میلیون به شما هدیه بدم اشکالی داره؟ حالا یه میلیون میدم یه فقط هم بگیرم قرار داری
بیه که نیه
بیه صفیحی باطل نیست، بیه صفیح باطل. ببین خونه من 1 میلیون میارزه، این بابام میگه میخواد من کمک کنه ولی نمیخواد منتی، میگه من خونه ارزه 3 میلیون اجاره بکنم، 1 میلیون بیشتر نمیارزه جاش، یعنی معامله صفحهی باطله. دوست داریم همه میدونه قیمتش، نه دیگه گفتید صفحهی باطله دیگه، نمیتونید بگید 3 میلیون 300 میلیون وقتی شد دو برابر قیمتش صفحهی، صفحهی باطله دیگه،
فایده و اقلیه نداره، فایده و اقلیه داشته
باشه. اصلا خوشش اومده از من، او الان مسخره میکنه، میگه این از من از قیافش خوش اومد، میخوام 3 برابر بده. شما پس چی صفحهی چیه بعد؟ حالا پفک اگه 1 میلیون بخرم چی؟ پفک 100 هزار پفک 10 هزار تومان بخرم چی؟ فقیهی فتوا نمیده که شما یک پفکی که 1000 تومان میارزه 10 هزار تومان بخرید معامله باطله، دوستشون گرون بخرم به کسی چی مرمون؟ تو فاکت در جا کما خیلی باطله. بعد چی باطله؟ با اختیار خودم معامله قرار داده نگاه میگه جز مسلمات فقه. من اجازه دارم قیمت تعیین کنم طرف به کسی که مربوطه. یه وقت قبر شما با قبر مثلا طرف یه جوری ادعا میکنه که خونم یعنی 10 میلیون میارزه با تخفیف بدیدم 8 میلیون بعد میبینید 2 میلیون هم نمیارزید. این مسئله نمیگم نه میدونیم تو قیمتش معلومه 100 میلیون میشه خود اونها معترفه ولی پول نیازه. میخواستم مثلا 100 میلیون اجاره بدم 100 میلیون هم بهش هبه کنم میگم خب بیا مثلا 200 میلیون اجاره اشکالی داره صفایی الان این معامله شما وجدانا فتوا میدید باطله. من میخواستم 100 میلیون بهش هدیه کنم به خاطر نیازه این حالا چه کاری؟ نه شما حرف عوض نکن. شما گفتی که اوغلا موقع هبه یه جورن موقع اجاره یه جورن. تو اجازه داری هبه بدی ولی حق نداری اجاره تو بدی. خوشش مده رفیقش به اوغلا چه محبوب مگه اوغلا من تصمیم بگیرن من چیکار میکنم. حالا ارزون بده چی؟ این من صفایی داریم بگه خونه من 100 میلیون میارزه من میخوام به یکی ارزون بدم
1000 تومن
مگه میشه گفت باد آقا من نمیخوام. شما که نمیتونید در قیمت گذاری دست مالک رو ببندید آقا من میخوام به یه قیمت بدم. نه سفیه نمیشه. اوغلا گاهی اوقات بازیشون میگیره یعنی کارهای سفیهانه انجام میدن دوست دارم خب خوششون بیاد بعد لغ میکنم میخندن شما جب دارم معامله میکنه. نه میخواد بگه که من چنین چیز گرونی خریدم بعد بشینم یادآوری کنم واقعا میخره 10000 تومان میخره. اشکالش چیه؟ شما چرا؟
بعد نمون خیاناتو اینه بعد خیانات
خیار بالا قبل نه اگر ندونه قیمت رو بله او اصلا خیاناته اینه
شما خیانات نمون سبلو تو میرسی خیانات نمون خیانات
نمون خیانات نمون حسن فقهایی که میگن معامله صفحی باطله ولی خیلی پرت از ثواب چون معنیش اینه که من حق ندارم قیمت کل خودم رو تعیین کنم. آقا من میخوام اینو ارزون بدم به کسی چه مربوطه؟ چون شما اسمتون فقیه شد که نمیتونید قیمت خونه من رو تعیین کنید. آقا خونه من 100 میلیون بیارزه من میخوام به رفیقم بدم 50 میلیون به کسی چه مربوطه؟ میگن این صفیحانه است حق نداره
یا شما
مثلا نمیشه
فکر
کردن قیمت قبول
داره.
نه نه اون فرق میکنه. اون جایی که قیمت رو خبر نداشته باشه اگر من میدونستم نگفتم این خیانت اول هم به لحاظ تکلیفی میشه گفت این معصیت کردید نوع غش خیانته هم به لحاظ حکم شرعی هم معامله با صحیح حل اصلا این معامله باطل ولی حق فسخ براش تو وجود میاد اینا رو قبول داریم. در اینجا حق فسخ هم نیست چون طرفین میدونستیم با اختیار معامله کردیم چه حق فسخ. معنی شیخ اینو میگه اگر طرف با اختیار خودش وارد معامله شد خب ارزمین به این مقدار اجاره طرف بپردازه دیگه میخواست نکن. اما اگر حاکم مجبورش کرد نه گویا نمیتونه یعنی حاکم پیشنهادش رو بهش داد بلاد تغییر اینا نمیتونه زیر بار نره اونجا مشروع نیست و شرط هست در چنین جایی که سلطان خراج رو به اندازه‌ای که مضر به اهلش نیست بگیره پیش از این بگیره. اگر اضرار به اهلش باشه حرامه و نمیشه مثل مصداق اون وجوه ظلم و جایز نیست. این تفصیل با میشه لیس للخراج قدر معین. خراج چیه دیگه؟ یک نوع اجاره یه بین حاکمیت با مثلا اشخاص. بل المنات فیه ما تراز فیه سلطان مستعمل ارز لرن الخراجه یا وجد الارز فیانو تو برز الموجب مستعجبان قرار داد میکنن دیگه. اینجوریش مثلا بگیم حتما باید یک سوم باشد یا حتما باید نصف باشد و الا فلان نه هشت دوست داشتن قرار داد میکنن. نه ام لب استعمل احدون الارض قبل تعین الاجره تعین علیه وجد المس. حالا اگر کسی در این اراضی مفتوع عربه بدون قرار داده با سلطان خودش پیش پیش رفت زمین رو به کار برد چند سال هم زمین دخته باشه 10 سال این زمین استفاده کرده ولی شما ما این اراضی خراجیه رو چرا مصرف داری میکنه؟ میگه که کسی نبود و ما میدونیم که زمین افتاده چرا بی خود اینجا افتاده باشه مصرف کرد 10 سال زراعت کردیم این قبل کردن کن اینجا دیگه چون توافقی نبوده اجرت المسمای وجود نداره. اینجا اجرت المثل رو بده کار میگیم، خب این اراضی مسلمین مصرف کرده، اجرت المثل رو بدی. این کارشناس میاد میگه ما می‌خوایم این 10 سال زمین اجاره بدیم چقدر میشود؟ تمام اجاره زمین رو باید بپردازه طرف. اینم روشن میده به حاکم دیگه، هم بحث قبلی یا به فقیه مثلا. و هی مضبوطتون عند اهل الخبره، یا یعنی اجرت المثل. اجرت المثل ما چه میدونیم؟ شما چه میدونیم؟ متخصصینی هستن میدونن هر چیزی اهل خبره داره دیگه. قدر زر زرگر شناسن، قدر گوهر گوهر، اونا میدونن چقدر میارزه، ما نمیدونیم. میپرسیم آقا اجاره این زمین چنده؟ ببینید. و اما قبل العمل، اما هنوز عمل رو شروع نکردی، زمینی میخوای شروع کنی، اون تابع قرارداد رفاوت ها بند مایا و سرازی علی و نصب ما ذکرناه و ظاهر الاصحاب، بعضی اینو به ظاهر اصحاب نسبت. و یدل علیه قول ابو الحسن علیه السلام فی مرسله حماد بن عیسی و الارض التي اخذت عن وطن، این اعتمال امام رضا علیه السلام و ابو الحسن شاید هم امام کاظم هم باشه. بله. والارض التي اخذت عن وطن بخیل و رکاب فهی موقوفه، یعنی اراضی مفتوح عن و، اراضی که به زور اخذ میشه مفتوح ملک مسلمینه، فهی موقوفه متروکه فی يد من یامرها و یحییها علی صلح یا علی صلح ما یصالحه الوالی، به اندازه اون قرارداد مصالحه‌ای که او با والی بسته، چون این ملک ملک مسلمینه، در اختیار این کسی است که از این زمین استفاده میکنه، بر اساس قرارداد صلحی که با حاکم جامعه اسلامی بسته باید بپردازه. هر چی که بستن، گاهی یک سومه، گاهی یک پنجمه، گاهی یک چهارمه، گاهی نصفه، بسته به زحمتی که به عهده زارع میفته. یه وقت زمین کم زحمت و پرمحصوله، خب حاکمیت سهم بیشتری بر خودش میگیره. یه زمین زحمت زیادی داره، یه خواهم یک چهار بشه من بده بقیه مال خوده دیگه، زمین بزنی فهم علا قدر طاقت هم، به اندازه که بتونن خراج بدن، ان نصف او سلس او سلسان علا قدر ما یکون لهم صالحن ولا یوزر رو بهم. این قید اضافه شد که خراج حد مشخصی نداره، ولی یه شرطی داره، نباید اضرار باشه، حاکمیت نباید ضرر بزنه به کسی. و یستفاد من انه اذا جعل علیهم یا جعل من الخراج او المقاسمه ما یوزر رو بهم لم یجوز ذلک، این قیدی که امام علیه السلام فرمودن معلوم میشه اگر از حد اضرار بگذره این نافذ نیست. کلذی بله حد اضرار یعنی اونقدی که خرجش هم در نمیاد، یعنی بالاخره حدی نمیکنه، کارگر میگیره، خودش زحمت میکشه، پول خودش در نمیاره. اگه شما بخواید مثلا 2/3 ما به عنوان خراج بگیری، 1/3 بهش بدین، 1/3 میشه هزینه‌هاش، اضراره با یه سودی ببره خودش.
شاید
تکلیف حاکم میکنه بله دیگه. برای ما ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر بیش از این بس با گرفت ظالمانه است، من حق تصرف ندارم، معدله شاملش نمیشه، میشه وجوه تو کلذی یؤخذ من بعض مزارعی بعض بلادنا. در زمان ما چه اتفاق میفته؟ زارع بیچاره یعنی اربابان زمین خون مردم شیشه میکنن چون صاحب زمینه، یه سهمی برای زارع که اون خرج خودش مالش در بیاد. خب این ظلمه، این کار درستی نیست. و هینه ازن فقیه بله به هر لا یختار و زاره از زراعه من کسرت الخراج، اونقدر خراج سنگینه که زاره تا مجبور نباشه به جوای زیر بار اینا نمیشه، این دیوانه یه سال کار کنم یه چیز دستم نگیر نمیام تو این کار، نتیجه چی میشه؟ فیجبرون هو علی الزراعه، یعنی به اختیار خودش باشه عمل نمیکنه، میگه میرم مثلا از گرسنگی میمیرم بچی بعد تو کار کن، دیدن اینجوری یعنی مجبورش میکنن، یعنی با حاکمیت دستشون دستانه دیگه مجبورش میکنن این کار انجام بده. و این ایزن فقی حرمت کل ما یؤخذ اول مقدار زاید علامات و زر ما تزر رو زیادت و علی بله وجهان، دو وجه هست در حرمت همه آنچه که اخذ شده. یه احتمال این که بگیم چون این عقد خراج ظالمانه است کلن باطله و هر چی مونه خراج گرفتن سر تا سر حرامه، در چه ما نمیتونیم تصرف کنیم، یا نه بگیم تقسیم میکنیم و به مقدار 1/3 عادلانه بود، اون 1/3 اضافه که گرفتن ظالمانه بود، اونو حق تصرف نداریم. پرش دو بچه.
معلومه که این
انبار میاد. آره دیگه، شما وقت ادله جواب شاملش نمیشه، شما هم ندارید مصرف کنید. و هو که بعضا انه یشترد ان لا یزید علی ما کان یأخذه المتولی له الامام العادل الا برضاه. بعضا اینجوری شرط کردن اگر این سلطان پدرسوخته نبود و یک فقیه عادلی بود چقدر خراج میبرد؟ امام عادل اصلا امام صادق صلوات الله علیه و آله زنده بودن، اگه مثلا این زمین رو خراج بدن مفتی که نمیدادن، رانتخاری که نیست، از طرفی هم ظلم هم نمیکردن. امام عادل میخواست این زمین رو خراج بده چند میداد؟ بر اساس او بسنجید ما بقیش داده ما نه حالا دیگه الا به رضا او. یعنی اگر بیشتر از این باشد باید چیکار کنن؟ آره باید یشترط ان لا یزید، یعنی لا یزید الخراج علی ما کان یأخذه المتولی له، یعنی اونی که متولی واقعی است که امامه، از اون نباید بشه. یعنی متولی چقدر میگیره؟ اون هر چی که عادلانه هست دیگه. یعنی طبیعی اصلا میتونه یه چیز شبیه حجتون نیست. خب
اون چیز خارج
از قدرت نیست. نه باشه، امام عادل که متولی واقعی چقدر میگرفته؟ ممکنه همزمان هم باشن. مثلا فرض کنید بعضی از اراضی در اختیار فقیه، بعضی از اراضی در اختیار حاکم جمعی، اون فقیه عادل چقدر داره خراج میگیره؟ خب بر اساس هم اگه اونا بیشتر میگیرن اونا ظالمان هست، باید پس بده. میپرسید میگه آقا اگه چند زمین دست شما بود چه میکردید؟ البته باید فقیه میپرسید که یه مقدار چیز باشه، آره اطلاعات روز داشته باشه، ولی بعض از فقها که خونه خودشون هم اجاره میدن سفیهانه میشه و تحقیقا استاد ما میگفت فرق خودش میگفت من رفتم طرف سبزی خریدم گفت 9 تومن تو نمیشه 10 تومن بدی؟ خواهد چونه بزنه، یعنی احساس که روند باشه بهتره. اون که 9 تومن تو بگم بگی 8 تومن میخواهد چونه بزنه. تو من اصلا حواسم به این چیزها جمع نیست.